هم آثار برجسته ای از خودش به جای گذاشته. چخوف در سن 44 سالگی بر اثر خونریزی مغزی درگذشت. داستان بوقلمون صفت رو با ترجمه آردوش بوداغیان تقدیم شما میکنم. بوقلمون صفت، مفتش پلیس آچومولوف که شنل نوعی بر دوش و بسته کوچکی در دست داشت از بازار عبور می‌کرد و پشت سرش پاسبان سرخمویی که جعبه‌ای پر از انگور توقیف شده در دست داشت دیده می‌شد. سکوت بر فضا حکم فرما بود و در بازار جنبندهی به چشم نمی‌خورد. درهای باز مغازه‌ها با تأسفی عمیق جهان بیرون را نظاره می‌کردند و به آروارهای گرسنه شبیه بودند. ناگهان آچومولوف صدایی شنید.
گاز میگیریم الون، بگیریدش بچه‌ها، بگیریدش، حالا دیگه گاز گرفتن خلاف قانونه، بگیریدش.
زوزه یه سگی به گوش رسید. آچومولوف برگشت و متوجه شد که از سمت انبار چوب سگی در حال فرار است. مردی با پیراهن چیت آهار زده و جلیقه‌ای که دکمه‌هایش باز بود سگ را دنبال میکرد. مرد که دنبال سگ گذاشته بود و رویش خم شد، پایش لغزید و افتاد، ولی در همان حال دو پای عقب سگ را گرفت. دوباره زوزه سگ و فریاد بچه ها بگیریدش به گوش رسید. از داخل مغازه ها قیافه های خوابالودی سرک کشیدند و به زودی جلوی انبار چوب جمعیت انبوهی که معلوم نیست از کجا پیدایشان شد جمع شدند. پاسبان گفت:
مثل این که مشکلی پیش اومده قربان.
آچومولوف نیم دوری زد و به سوی جمعیت گام برداشت. جلوی در انبار شخص مورد بحث به چشمش خورد که با جلیقه دکمه باز ایستاده بود و در حالی که دست راستش را بلند کرده بود انگشت خونآلودش را به مردم نشان می داد. با قیافه گیج گویی داشت می گفت:
جونور بدتر تیم، تاوانش رو باز بپردازی.
انگشت خونآلودش را نیز همچون پرچم پیروزی در هوا برافراشته بود. آچومولوف این مرد را شناخت. خریوکین تلاساز بود. در میان حلقه جمعیت باعث اصلی این جار و جنجال، یعنی سگ سفید پوزه باریکی بود که یک لکه زرد روی پشتش داشت. سگ بیچاره نشسته بود و تمام بدنش می لرزید. در چشمان اشکالودش آثار اندوه و وحشت به چشم می خورد. آچومولوف که حلقه جمعیت را می شکافت و جلو می رفت پرسید:
واسه چی اینجا جمع شدید؟ کیه؟ تو چرا انگشتتو علم کردی؟ کی بود داد می زد؟
آنی جناب، داشتم راه خودم و می رفتم و با کسی هم کاری نداشتم. میباش راجع به هیزم با یه دوست صحبت میکردم که یه هاین طول سگ نفرت انگیز بدون هیچ دلیلی انگشتم و گاز گرفت. منو میبخشید قربان، من آدم زحمتکشی هستم، کارم دقیق و ظریفه، باید خسارتمو بدن. از این گذشته شاید من تا یه هفته نتونم انگشتم رو تکون بدم. عالی جناب، حتی توی قانونم ماده‌ای نداریم که به حیوانات اجازه بدن گازمون بگیرن. داریم قربان، اگه قرار باشه هر حیوانی حق داشته باشه آدمو گاز بگیره، بهتر اصلا زنده نباشیم.
آچومولوف با وقار سرفه‌ای کرد، تابی به ابروانش داد و گفت:
بسیار خوب، بگید ببینم این سگ مال کیه؟ من به سادگی از این موضوع نمیگذرم. من بهتون نشون میدم که عاقبت ول کردن سگ وسط مردم چیه. موقعش رسیده که بالاخره به حساب آدمایی که نمیخوان از مقررات اطاعت کنن رسیدگی بشه. وقتی که صاحب پست فطرت این سگ و حسابی جریمه کردم، اون وقت میفهمه ول کردن سگ و سایر حیوانای ولگرد توی خیابون و بین مردم یعنی چی؟ من به اون نشون میدم قانون یعنی چی، روزگارش رو سیاه میکنم، کاری میکنم اجدادش تا ابد از ول کردن سگ در خیابون به خودشون بلرزن، کاری میکنم که اصلا از نگه داشتن سگ یا هر جونور دیگه ای وحشت کنن، کاری میکنم که ادب بشن.
مفتش پلیس رو به پاسبان کرد و گفت:
برو تحقیق کن ببین این سگ مال کیه و صورت مجلس تنظیم کن. سگم باید نابود کرد فوراً. حتما هاره.
بله قربان.
پرسیدم این سگ مال کیه؟ نمیشنوید؟ این سگ مال کیه؟ جرأت کنه بیا جلو بگه مال منه. بجنب.
یک نفر از وسط جمعیت داد زد:
گمونم سگ جنرال جیگالوف باشه.
بله؟ سگ جنرال جیگالوف؟ او صحیح. جنرال جیگالوف. پسر شنل منو در بیار، خیلی گرمه. لابد میخواد بارون بباره. یهو گر گرفتم، خیلی عجیبه.
آچومولوف خریوکین تلاساز رو خطاب قرار داد:
مردک، نکنه داری منو گول میزنی؟
نه عالی جناب.
از یه چیزی سردر نمیارم، چطور این سگ تونست گنده بکی مثل تو رو گاز بگیره؟ اینو بگو.
تونست عالی جناب، خودتون دارید انگشت منو میبینید.
مگه ممکنه قد این سگ به تو برسه؟ سگ به این کوچولویی و تو آدم به این گندگی.
این سگ پرید و انگشت منو.
باید نیست خودت انگشتتو با میخی چیزی زخمی کرده باشی و بعدم به فکر رسید از بغلش یه پولی به جیب بزنی.
نه.
خوب شماها رو میشناسم، ملعونها. نمیتونید گولم بزنید. من تا تعطوی ماجرا رو در نگارم راحت نمیشینم. اینجا پشم روی هوا باید قانون رو رعایت کنه، چه برسه به شماها.
آن جناب خریوکین محض شوخی سیگارش رو به پوزه سگ نزدیک کرد و سگم که احمق نیست هاپی گازش گرفت.
بفرما، دستت برام رو شد، حق بازه، از خود راضی.
خریوکین از کوره در رفت و گفت:
دروغ میگه این یه چشمی، تو که نمیتونستی چیزی رو ببینی، پس واسه چی داری دروغ میگی؟ ولی جناب خودشون آقای باهوشی هستن و خیلی خوب میفهمن کی دروغ میگه کی حقیقت محض میگه. اگه ایشون فکر کنن من دروغ میگم، بذار قاضی قضاوت کنه. تو قانونم نوشتن، حالا دیگه همه در مقابل قانون برابرن. برادر خودم تو اداره پلیسه، اگه میخواین بدونین.
ساکت، بس نکنید. قانون و قاضی منم، خودم سر و تاش رو هم میارم.
پاسبان در حالی که به اعماق ذهنش فشار میآورد گفت:
خیر، این سگ مال جنرال نیست. فکر نمی کنم جنرال همچین سگی داشته باشه، بیشتر سگای جنرال شکاری هم.
مطمئنی؟
کاملا مطمئنم عالی جناب.
خودم هم میدونستم سگای جنرال گرون قیمت و اصیلن، ولی این خدا میدونه که چیه. هیچ پشم و پیله یم نداره، یک کپه اشغاله و دیگه هیچ. جدی شما فکر میکنید که ایشون همچین سگی نگه دارن؟ آخه عقلتون کجا رفته؟ اگه همچین سگی تو پترزبورگ یا مسکو پیدا بشه، میدونین چی کارش میکنن؟ دیگه به خودشون زحمت مراجعه به قانون رو نمیدن، در جان نفسشو میبرن. خریوکین؟
بله آلی جناب.
من مرد قانونم برادر، اصلا نگران نباش. تو صدمه دیدی و نباید گذشت کنی.
ممنونم آلی جناب.
باید یه درس عبرتی به اینا داد. موقع اون رسیده که همه بدونن قانون یعنی چی، همه بدونن اجرای قانون یعنی چی. باید بدونن هیچ کس نمیتونه قصر در بره.
پاسبان که به فکر فرو رفته بود گفت:
شاید هم سگ جنرال باشه، آخه روی پوزه حیوان که ننوشتن مالکیه. من دیروز توی حیات جنرال همچین سگی رو دیدم.
صدایی از میان جمعیت به گوش رسید که میگفت:
البته که سگ مال جنراله.
صحیح، بیا کمک کن شنلمو بنداز رو دوشم، مثل این که باد بلند شده، حسابی سرده، بدنمو سوزان سوزان میکنه.
اگه جنرال بفهمه.
تو این سگو ببر پیش جنرال و از خودشون سوال کن و بگو در آینده دیگه سگو توی خیابون ول نکنن، شاید قیمتش خیلی زیاد باشه. معلومه که سگ خاصیه، نگاش کن. اگه قرار شه هر خوکی سیگارشو تو پوزه یه حیوان فرو ببره، سگ زایه میشه. سگ موجود لطیفیه. تو هم ابله، دستتو بنداز پایین. لزومی نداره این انگشت احمق تو به همه نشون بدی. مقصر خودتی. قانون برای بیمغزایی مثل تو تنبیه خوبی تعیین کرده. خودم در مورد تو اجراش میکنم، حالا میبینی.
آشپز جنرال داره میاد، میتونیم ازش بپرسیم.
بگید بیاد، بگید بیاد. های آشپز باشی، یه لحظه بیا اینجا. ممکنه یه نگاه به این سگ بندازی؟ این مال شماست؟
این شوخی میکنی؟ ما هیچ وقت همچین سگی نداشتیم.
دیگه هیچ جای بحث و گفتگو نیست. این یه سگ ولگرده، حرف زیادی هم نباشه. وقتی که همه میگن ولگرده یعنی ولگرده، بی برو برگردن باید نابود بشه. خیر یکین، با دیدن لاشه این سگ بی خاصیت حتما دردت کم میشه و آروم میگیری. مراقب انگشتت باش، حیفه که نقص بشه.
آشپز به صحبتش ادامه داد و گفت:
این سگ مول ما نیست، مول برادر جنراله که دیرو سگی بابردن اینجور. جنرال ما علاقه به اینجور سگا ندارن، برادر ایشون علاقه مندن. اگرچه که
منظورت اینه که برادر عالی جناب بارد شدن؟ ولادیمیر ایوانویچ، خدایا از چطور من خبردار نشدم؟ برای یه اقامت کوتاه اومدم، درسته؟
تبسم متملقانه‌ای بر چهره آچومولوف نقش بست.
بله، برای دیدار اومدن.
پس احساس کردن که دلشون برای برادر پیر و عزیزشون تنگ شده. چطور من خبر ندارم؟ خب پس این سگ نازنازی مال ایشونه. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم سگو بردارین. سگ کوچولوی خوبیه، خیلی هم زبر و زرنگ. انگشت این یارو رو گاز گرفته. چیه؟ چیه؟ چرا میلرزی؟ عصبانی شده پدر سوخته، شیطون بازیگوش، سگ بیگناه. خیلی ترسیدی. آره نترس، من کنارتم، قانون کنارت.
آشپز سگ را صدا زد و همراه او از انبار دور شد. جمعیت به شدت به خیریوکین تلاساز خندیدند. آچومولوف هم خیریوکین را تهدید کرد و گفت:
به زودی خدمت تو هم خواهم رسید، مردک حق باز.
و در حالی که خودش را محکم در شنلش می پیچید به راهش از وسط بازار ادامه داد. داستان کوتاه بوقلمون صفت، نوشته آنتوان چخوف، ترجمه آردوش بوداغیان، تنظیم برای رادیو ملیه مرادی جعفری، راوی محبود قناعت بیشه، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
اداره کل صدای استانها و رادیو سلامت برگزار میکنند.
پویش کرونا را شکست دهید.
چگونه بفهمیم که به ویروس کرونا مبتلا شدیم یا نه؟ علائم اولیه این ویروس بسیار مشابه علائم سرماخوردگی معمولیه و همین کار تشخیص رو سخت میکنه. و اگر دیدید ناخودآگاه سرما خوردید و تب دارید، بهتر از زودتر به پزشک مراجعه کنید.
عوامل و علائم بیماری‌های نوپدید شامل تب هستش، سرفه هستش، گلودرد، تنگی نفس. در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی بسیار خفیف مثل شبه آنفولانزا تظاهر پیدا می‌کنند و می‌تونن از فرم خفیف بیماری تا فرم بسیار شدید بیماری رو در افراد نشون بدن.
پویش کرونا را شکست دهید.
245 دقیقه و برنامه مشاعره.
بره.
کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سبا.
به نام خدا، سلام دوستان گرامی، شمایی که با ما همراه شوید و باز هم میخواییم که شعر طنز بشنوید از زبان شرکت کنندگان ما. افتخار این رو داریم که باز هم با مشاعره در خدمت شما باشیم. مشاعره کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سباست که تقدیم شما گرامیان میشه. بنده چنگیز نوبهار به همراه مهدی دادجو، سردبیر و تهیه کننده برنامه، و سرکار خانم میترا شفیع، صدا بردار برنامه، در خدمت شما ایم. عرض کنم که در مشاعره سه شرکت کننده حضور دارن. البته شما گرامیانی که با این برنامه همراه شدید حتما در جریان این نکته بودید که من دارم میگم و در واقع تکرار مکرراته، اما سه شرکت کننده که در این برنامه حضور دارند.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذره. سلام عرض میکنم، محمد صادق گلشناس هستم.
خوش آمدید آقای گلشناس. چند سالتونه؟
27 سالم.
بنده به فردوسی بزرگ هم احترام میگذارم و در ادامه برنامه درخواست تشویق هم براش میکنم، اما دوست داشتم با یک بیت طنز شروع کنید. شماره 2:
لب را هنر خنده بیاموز، وگر نه گریاندن یک جمع پریشان هنری نیست. احمد کرباسیان هستم.
چند سالتونه؟
21 سال و یک ماه.
انشالله یک روز و یک ساعت و یک دقیقشم بعدن جشن میگیریم. شماره 3:
بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدایی که خالق خرسی، بنده را آفریده ای، مرسی. جعفر فرخی تهرانی، 37 ساله، در خدمت شنوندگان.
خوش آمدید آقای فرخی تهرانی ارجمند.
خواهش میکنم.
یک درنگ کوتاه داشته باشیم، برگردیم وارد بخش اول مشاعره بشیم. خوش آمدید همراهان عزیز مشاعره. با بخش اول مشاعره، یعنی مشاعره آوایی، در خدمت شماییم. حتما همه تون میدونید که مشاعره آوایی به این شکله که ما بین بعضی از حروفی که در واقع مخرج صوتی یکسان دارن تفاوتی قائل نمیشیم. این حروف برای مثال سین و ساد، ت و تا و از این قبیل حروف هستن. امیدوارم که این بخش از برنامه قابل قبول شما باشه. من بیت نمیخونم، زیاد حرف زدم، فقط یه اشاره میدم که 100 امتیاز به دوستان هدیه دادیم و دوستان باید سعی کنن که مکس نداشته باشن، توپق نزنن تا کاهش امتیاز در این بخش نداشته باشن. بریم سراغ شماره 1. شما با حرف الف شروع کنید.
ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، بر حذر باش که این کوچه خیابان شده است.
بله، بسیار عالی. شماره 2:
تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، چرا به کنگره شعر میروی شاعر؟
پول میدن. 3:
رفت حاجی به طواف حرم و باز آمد، ما به قربان تو رفتیم و همانجا ماندیم.
همونجا بمونید. 1:
موهای من از عقب کمی فر خورده، تهمت بسی از مؤمن و کافر خورده، فرق من و یوسف نبی در این است، پیراهن بنده از جلو جر خورده.
درست میشه. 2:
هی خر زدم آخر، خر خود را کشتم، استاد ببین باور خود را کشتم، پایین ورق به قصد دلسوزی تو، هر دفعه پدر مادر خود را کشتم.
ای بچه بد. شماره 3:
من بیچاره هم از اهل سلامت بودم، بس که رفتم به چکاب این همه بیمار شدم.
بله شماره یک.
مرغ آهنگم جدایی ساز کرد، ناگهان از سفره‌ام پرواز کرد، از فراقش قلب بشقابم شکست، قاشق و چنگال من در غم نشست.
آقای گلشناس، صدای اره رو میشنوید؟ پنج امتیازتون اره شد. مرغ آهنگ جدایی ساز کرد. آهنگم، آهنگم موجب ایراد وزنی میشه. خب شماره دو با ت ادامه بدید.
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، علل خصوص اگر عضو بیمه هم باشی.
این روزا بیمه خوب کار میکنه، حواستون باشه. شماره سه.
یک دست بال جوجه و دستی به تنگ دوغ، یعنی که دوغ و جوجه ارزانم آرزوست.
به خواب بینی. یک.
تابیدی و ماه شب فروزم کردی، با آمدنت کمی به روزم کردی، هم سوخت دلم ز رفتنت هم پدرم، با رفتن خود دوگانه سوزم کردی.
به روزت کرده، الان مود دوگانه سوز بودن. دو.
یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، من خودم تا انتها سریال آن را دیدم.
بله. سه.
من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، گریمش کردن انگار قبل از فیلم برداری.
بله. یک.
یارب آن نوگل خندان که سپردی به منش، آنقدر لوس و ننور بود سپردم به ننش.
طلاقش دادین؟ من دخالت نمی کنم. سکوت کردم، البته همچنین لبخند ملی هم داشتن. دو.
شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حایل، فقط کم مانده بوق کشتی دزدان دریایی.
بله، یه تشویق بزرگ حضرت حافظ رو داشته باشید و سایر بزرگان ادبیات که انقدر به ادبیات طنز کمک کردن. شماره یک.
نفس باد سبا آفت جان خواهد شد، عید می آید و اجناس گران خواهد شد.
ای وای من، ای وای من. شماره سه با میم ادامه بدید.
بله. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، خانومش زنگ زد و گفت شلوغ است، نرو.
من فکر میکنم مدعیم گفته چشم. دو.
داشتم دلقی و صد عیب مرا می بوشید، صد و یک عیب که شد دلق من از کار افتاد.
احتمالا چینی بوده. سه.
دیری است که دلدار پیامی نفرستاد، من فکر کنم گوشی او شارژ ندارد.
حتما همینطوره. یک.
در جهان نیست چون من مفلس بیپروایی، سند خانه گرو جایی و مدرک جایی.
بله. دو.
یار از بنده من از یار بدم می آید، یعنی از عامل آزار بدم می آید. یار ای عامل خالی شدن جیب از پول، با تو از کوچه و بازار بدم می آید.
یار از بنده من از یار بدم می آید. بله، منم باشم وقتی اینجوری قرار باشه جیبم خالی بشه، مشکل پیدا کنم، اصلا مشکل روحی پیدا میکنم. شما فقط بدت میاد. من اینجوری سلام هم به محمد سلمانی داشته باشم که سروده بود مار از پونه من از مار بدم می آید، یعنی از عامل آزار بدم می آید. شماره سه.
دست من خط خورد و هستم روسیاه، چون قوافی بی خودی شد اشتباه.
بله. یک.
هر کجایی که من این مدرک خود را بردم، پاسخ این بود که یک پارتی پولدار کجاست.
دو.
تا زهره و مه در آسمان گشت پدید، بهتر زمه ناب کسی هیچ ندید. من در عجبم زمه فروشان کیشان، بهزان چه فروشند چه خواهند خرید.
بله، تشکر میکنم. این ربایی هم که از خیام بزرگ بود. سه.
دلا معاش چنان کن که گر بلغزت پای، نیفتی و بلوتوست شبانه پخش شود.
بله بده، خوب نیست. یک.
دوستم از بس که میخواند زبان، میزند بیرون زبانش از دهان. گفته از بس can you speak English، رفته از یادش زبان مادریش.
یک نکته خیلی فنی تو این بیت بود، یعنی ایشون انقدر زبان میخونه، من فکر کنم زبان هم زیاد میخوره، میری کله پاچه کله پزی میخوره. شماره دو.
شب به شب قوچی از این دهکده کم خواهد شد، ماده گرگی دل اگر از سگ چوپان ببرد.
صدای دلنشین اره وقتی پخش می شود، آدم متوجه راز بقا هم می شود که اینگونه مثل شما درگیر راز بقا نشود. 5 امتیاز اره شد و دلیلش هم این بود. درسته که نامی از حیوانات در این بیت بود اما طنز نبود. این صدای اره رو به جای ایشون سه بار پخش کنیم که اینجوری آه از نهادشون بلند شد. صدای دلانگیز اره رو شنیدید؟ در چه زمان خوبی، زمانی که میخواستیم بخش اول رو در واقع پایانش رو اعلام کنیم، یک درنگ کوتاه داشته باشیم، برگردیم امتیازات یاران رو خدمت شما اعلام کنم. امتیازات دوستان: شماره 1 95 امتیاز، مبارکتون باشه. شماره 2 90 امتیاز، زیبندتون باشه. شماره 3 95 امتیاز، انشالله که خیرشو ببینی برادر. و این شرح امتیازاتی بود که من میتونستم اعلام کنم. بریم بخش بعدی، مشاره محتوایی. وارد بخش مشاعره محتوایی شد. مشاعره‌ای که قرار محتواهای خوبی داشته باشه و همچنین قرار من لغت بگم، یعنی محتوایی رو در یک لغت بگم و دوستان ما با اون محتوا برای ما بیت یا ابیاتی رو بخونن و به ازای خوندن هر بیت یا ابیات 10 امتیاز کسب کنن. نمیگم آمادی، چون اگر آماده نبودن نمی اومدن. نه من وقت این دوستان رو میگرفتم، نه دوستان وقت من رو میگرفتن. خب چه کاریه؟ آقا دور هم نشستیم یه چایی میخوردیم و میرفتیم، ولی دوستان آمادن. خب شماره 1، شما با کلمه خواستگاری بفرمایید، یعنی با این محتوا، محتوای خواستگاری بفرمایید.
دکترم با ما سر یاری نداشت، خونه و گاو و خر و گاری نداشت، بی سبب ترشیده گشتم الامان، حافظم در وصف ما فالی نداشت.
احسن، ولی الان ترشی هم گرون شده، باور کنید همین الان کلی پولشه. شماره 2، شما با محتوای ازدواج و مسائل ازدواج بفرمایید.
میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست به جز مراسم عقد و عروسی و غیره.
قبول دارم. شماره 3، شما با مسئله دلنشین وام که این روزها هم بسیار بسیار بحث روز ماست و خیلی هم دنبالش میدوند بفرمایید.
بله. هر که دلار آرام دید از دلش آرام رفت، رفت به باد فنا هر که پی وام رفت.
بله من قبول دارم. اول اینکه شما وقتی دلار دارید نیازی به وام ندارید، اگه وام دارید نیازی به دلار ندارید. اما نکته اینجاست، شما از قشر مرفه جامعید، ما کاری باتون نداریم. مسئله اینجاست، این مسئله بزرگ و بسیار اساسی. کسی که وام میگیره معلوم از دلش آرام میگیره، معلوم که از دلش آرام میره. چرا؟ میره اونجا، حالا با هر مشقتی، با هر سختی، با هر جور زامنی وام رو میگیره. یه مدت هم خوبه، زندگی حل، مشکلی نیست، مسائل همه خوب پیش میره، ولی آرام و جان هم میره. چرا؟ سر ماه به ماه زنگ میزنن آقا قسط تقب افتاده، بدو قسط رو بده. خب شماره یک، شما با محتوای کنکور.
اعلام شد نتایج کنکور کشوری، برپا شده دوباره به هر خانه محشری، بر دخترش سپیده زنی طعنه زد که هان، تو از فرشته دختر همسایه کمتری؟
کمتره یا نیستشو من نمیدونم. و میریم سراغ شماره 2 با محتوای فقر.
پیرمردی گرسنه و بیمار گوشه قهوه‌خانه‌ای میخفت، رادیو باز بود و گوینده از مضرات پرخوری می